درباره نسخه بدل هایی که روانشاد استاد خاندری از آنها استفاده کرده و در گزارش کارش آمده، تعدادی نسخه ها را برشمردیم. دیگر نسخه ه که این نسخه نوشته متعلق با آقای دکتر اصغر مهدوی استاد دانشمند دانشگاه تهران است. نسخه تا، این نسخه در کتابخانه توپقاپو سرای استانبول ضبط شده و نام کاتب و تاریخ کتاب در پایان کتاب هم آمده. دیگر نسخه یه، این نسخه متعلق است به کتابخانه سید هاشم علی سبز پوش از دانشمندان هندوستان. متن نسخه دیوان سعدی است و در حاشیه آن منظومه جمشید و خورشید سلمان ساوجی، دیوان جلال عضد و منتخب دیوان کمال خجندی و دیوان حافظ است. دیگر نسخه کاف، این نسخه متعلق است به کتابخانه نور عثمانیه استانبول و جزء مجموعه ضبط شده. غزل‌های حافظ در حاشیه صفحات 1 تا 102 این نسخه قرار گرفته. دیگر و در انتها نسخه لام را باید بگویم. این نسخه همان نسخه معروف مرحوم سید عبدالرحیم خلخالی است که نخستین بار به همت او در آبان ماه سال 1306 هجری شمسی به چاپ رسیده و پس از آن به دستور وزارت فرهنگ وقت به توسط مرحوم محمد قزوینی و همکاری دکتر قاسم غنی در سال 1320 شمسی و با مقابله چندین نسخه قدیم دیگر تصحیح و چاپ شده. مرحوم قزوینی در این مقدمه میگوید از حیث کمیت اشعار دیوان حافظ منحصر به فرد است. هرچه اشعار در این نسخه چاپ شده ما آوردیم، اما چون همین نسخه خالی از غلط هم نبوده، سعی شده که با استعانت از مجموع نسخه های خطی دیگر که در اختیار بوده غلط های فاحش ما تصحیح شود. نسخه لام چاپ قزوینی روی هم 495 غزل، 2 مثنوی، 34 قطعه، 3 قصیده و 42 رباعی را دارد. سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ که تا چو بلبل بی دل کنم علاج دماغ. به جلوه گل سوری نگاه می کردم که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ. چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور که داشت از دل بلبل 1000 گونه فراق. گشاد نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم، نهاد لاله ز سودا به جان و دل صد داغ. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ، یکی چو باد پرستان صراحی اندر دست، یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ. نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان، که حافظا نبود بر رسول غیر بلا. تا برنامه دیگر و غزل و غزلهای دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم و بدرود می گوییم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زدم به دریا، قایقم تو دست باده، میشه با من هم سفر شی، تنهایی زورش زیاده. آخه جز تو کیو دارم که به بند زخم بالم، مثل تو پیدا میشه واسه من صد سال یه بارم. ستاره ی دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ساه دل خنده های من، واجبه ببینن تن روز چشای من. ستاره ی دنبال داره شبای من، نباشی نوری نشستی که اس میکنن جای جدیدشه، ای وای از اون روزی که احساس درگیر چشمای کسی بشه. سرت که روشونم بیاد، یه خورده بارونم بیاد، حتی خیال خیالشم قشنگه، کناره ی آتیش و با هوای گرگ و میش و با دریا که با چشمات یه رنگه. ستاره ی دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ته دل خنده های من، واجبه ببینن تر رو چشای من. ستاره ی دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ته دل خنده های من، واجبه ببینن تر رو چشای من.
زبان فارسی نامت، نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت نه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
معنای ادب و تواضع در بیان حجت الاسلام فرهزاد.
ادب منشأ همه خوبی ها و خیرات و برکات و بی‌ادبی منشأ تمام نکبت ها و بلاها و عذاب ها. هیچ قومی گرفتار نشدن الا نسبت به نعمت خدا، نسبت به اولیای خدا بی‌ادبی کردن، کفران کردن، گرفتار شدن. هیچ قوم و گروه و دسته‌ای به خدا و اولیای خدا و بندگان خدا ادب نورزیدن الا اینکه مورد قرب و لطف و عنایت حق تعالی قرار گرفتند. عرایزم درباره معنی ادب که در یک روایت زیبایی از آقای امام حسین سلام الله علیه، این روایت زیبا در مستدرک الوسائل جلد پنجم نقل شده، از امام حسین علیه السلام سوال کردن از معنی ادب. ما میخواییم از این به بعد با ادب باشیم، به قول بنده بچه خوبی باشیم، با ادب باشه. سؤل عن مولانا الحسین علیه السلام عن معنى الادب. معنی ادب چیه؟ شسته و رفته. توی یه جمله میخوایم ادب رو معنا بکنیم. آقای امام حسین سلام الله علیه فرمودن هو ان تخرج من بیتک فلا تلقى احدا الا ورأيت له الفضل عليك. فرمودن معنی ادب اینه از خانه که بیرون میایی به هر کس که میرسی بگی این بهتر از منه، یعنی خودتو پایین بگیری دیگران رو بالا بگیری. واقعا یک حقیقت بزرگی تو این حدیث نهفته یک مقداری با شرح و بستش باز کنم براتون. مشکل‌های خانوادگی، مشکل‌های اجتماعی، درگیری‌ها، اختلافات سر چیه؟ سر اینه که ماها خودمون رو یه سر و گردن بالا می‌گیریم و دیگران رو پایین می‌گیریم، به اونها حکم می‌کنیم، زور می‌گیم، سلطه طلبی داریم، اجحاف می‌کنیم یا انتظارات بیجا داریم. چرا ما رو احترام نکردن؟ چرا برای ما بلند نشدن؟ چرا ما رو دعوت نکردن؟ چرا با ما خداحافظی نکردن؟ چون خودمون رو بالا میگیریم و انتظار و توقعات بیجا از همسر، فرزندان، فامیل داریم و به ما اون انتظارها برآورده نمیشه، منشأ دعوا و بی‌ادبی‌ها و اختلافا از همینجا شروع میشه. ولی اگر ما خودمون رو آوردیم پایین، من خودم رو تو خانه از خانواده و بچه‌ها کوچکتر فرض میکنم، من نمیگم بزرگ خانه، میگم کوچک خانه، دیگه دعوا نمیشه، دیگه توقعاتم میاد پایین، دیگه تحکم و زورگویی نمیکنم. ما روایت داریم ریشه غضب و عصبانیت که روایت داریم الغضب و مفتاح و کل شر، غضب و عصبانیت و تندی و بداخلاقی ریشه تمام شر و بدی هاست. تو روایت داریم سوال کردن ریشه غضب چیه؟ فرمود ریشه غضب تکبر و غروره، خود برتربینیه. ما خودمونو بالا میگیریم، بعد به زیر مجموعمون تندی میکنیم، غضب میکنیم. هیچ کارگر و عملی حاضر نیست به بالاتر دست خودش غضب و تندی یا رفتار تند بکنه، چون برکنارش میکنن، کنارش میزن. معمولا اونایی که خودشون بالا میگیرن به زیر مجموعه خودشون غضب میکنن، امر و نهی میکنن، تندی میکنن. مشکل ما اینه آقا، من خودم بالا میبینم، خانومم بگه آقا شما اینجا اشتباه کردی، شما نمیفهمی، من نمیفهمم، اول دعوا و نزاست. اما اگر نه، میگم درست میفرمی، انتقاد درسته، اینجا من اشتباه کردم، من نفهمیدم، نمیفهمم، همه دعوا میخوابه. خانوم خودشو بالا میگیره، به غرورش برمیخوره. بعضیا غرورشون خیلی، بگی بالا چشمت ابروه، آه ببین چه خبر شد. ولی به دیگری هرچی بد بگی ناراحت نمیشه، به آقا، به خانم برمیخوره. آقا مشکل ما همین یک کلمه است که امام حسین علیه السلام مغز این حقیقت رو در آوردن و رو کردن. اونا قولشون حکمون و حد، حقیقت رو بیان میکنن. اگر میخوای مشکلت حل بشه و با ادب باشی، نمره بیاری در خانه اهل بیت، فرمود به هر کس که میرسی بگم این بهتر از منه، دست پایین بگیر، یه سر و گردن بیار خودت پایین، آقا تمام میشه، دیگه دعوا میخوابه. خدا رحمت کنه همه اساتید، پدر مادرها، گذشتگان، استادی داشتیم روح شاد، این داستان رو زیاد میفرمودن. میفرمودن سابق بر این دوتا پهلوان بودن، دوتا پهلوان در همدان، آدمای خیلی قوی بودن، بازوها قوی، گردنها کلفت، یا کشتی میگرفتن یا وزنه‌برداری میکردن، زورآزمایی میکردن، خیلی قوی بودن. اینا با هم رفیق هم بودن، یه جا مهمان شدن شب. آخر شب که داشتن میامدن برن منزل، تو راه یکیشون خب مرکب داشت، الاغی داشت، سوار الاغ شد، یکی دیگه پیاده بود. با هم که میرفتن، اونی که پیاده بود احساس حقارت کوچکی میکرد، اونم که بالای الاغ بود احساس مثلا یه برتری میکرد. سر یک مسئله بگو مگوشون شروع شد، بعد جدل و بحث لفظی و نه. گفت تو زور نداری؟ گفت من زور ندارم، پشتتو به خاک میمالونم. اون گفت تو عرضه این کار نداری؟ گفت من عرضه ندارم. آقا دعواشون شد، این بگو اون بگو، جر و بحث لفظی خورده خورده بحث شدید شد. اول اختلاف لفظی کلماتی شروع میشه، بعد به فیزیکی و جسمی میرسیم. اونی که سوار الاغ بود از الاغ پیاده شد، گفت چرا شعار میدیم؟ اگه مرد میدانی بیا جلو. اونم اومد بغلش کرد، بوسیدشو، گفت ما اصلا با هم دعوا نداریم. گفت پس چی بود اینقدر عجز میخواندی؟ گفت خب مشکل این بود تو سواره بودی، من پیاده. تو سوار الاغ بودی یه سر و گردن بالاتر، من پیاده. خب دعوامون شد، مثل هم هر دوتامون پیاده هستیم، دعوا نداریم، خیلی هم با هم رفیقیم داداش. مشکل اینه خانم یا آقا، دوتا برادر، دوتا خواهر، دوتا فامیل، دوتا دوست، یکی سوار الاغ میشه میاد بالاتر، اما الاغ جهل، نفهمی، غرور. بابا از اولاق بیا پایین، من قول میدم همه دعوا بخواد. یعنی یه سر و گردن بیار خودت پایین. بنده روحانی میگم حجت الاسلامم، واعظم، آقا چرا احترام من نمیگیرن، چرا به من سلام نمیکنن، چرا بلند نمیشن، آقا دعوا شروع میشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
پیغمبر ما اگر توی مجلسی وارد میشن یا مسجد یا نماز، سیره پیغمبر خدا رو ببینید، واقعا عجیبه. حالا من دو سه تا نمونه عرض بکنم. پیغمبر ما اجازه نمیدادن کسی براشون بلند شه. سیره پیغمبر تو کتابهای ما فراغون شرحال پیغمبر نمیشه. ناراحت میشدن، چرا برای من بلند میشه؟ ولذا چون اصحاب پیغمبر این رو خبر داشتن و میدونستن، چون پیغمبر حقیقتا غالبا ناراحت میشه، خب ناراحتی پیغمبر گناه معصیته. پیغمبر نماز میامد، مسجد میامد، تو مجلس وارد میشد، هیچ کس بلند نمیشد، آرام و راحت میمدن میشست. خیلی عجیبه. پیغمبر خدا هیچ وقت سوار مرکب نمیشدن کسی در کنارش پیاده باشه، هیچ وقت. شما سیره های پیغمبر رو ببینید، اینو فراون نوشته. میفرمودن یا هر دوتا پیاده با هم بریم، یا تو هم سوار شو با هم دیگه سواره بریم، یا شما جلوتر برو زودتر برو، من سوار مرکب بعدم بیام، یا من جلوتر برم شما بعدم بیا. هیچ وقت پیغمبر خدا به خودشون اجازه نمیدادن که سوار مرکب باشن، در کنارشون یکی پیاده بیاد. یعنی از خدای متعال خجالت میکشیدن، خلاف تواضع و ادب میدونستن که من سوار باشم کسی کنارم پیاده مسیر رو طی بکنه. پیغمبر خدا سوار نازلترین مرکب ها می شدن که اولاغ بوده، گاهی بدون پالان، گاهی ردیف خودشون کسی رو سوار می کردن. حالا این روایت هم روایت شیرینیه. آدرس این روایت رو خواستید، در تفسیر عیاشی ذیل این آیه مبارکه است، کان للابوابین غفورا، سوره مبارکه بنی اسرائیل اسراء. شخصی از یاران امام باقر علیه السلام میگه که من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت عازم بیرون مدینه جایی میخواستن برن، فرمودن شما میایی با هم بریم؟ گفتم در خدمت شما هستم. آمدیم، خواستیم با وسیله سواری بریم. حضرت فرمودن بیا ایثار بکن، اولاغ رو به من بده، من سوار اولاغ بشم، قاطر رو شما سوار شو. باز ببین تواضع و ادب کردن، یعنی مرکب بهتر رو میدادن دیگران سوار شن، مرکب پایینتر رو خودشون سوار میشد. دیگه حرکت کردیم، آمدیم، یک مقداری که حرکت کردیم علاقه دور برداشت، شروع کرد تند رفتن، شانه های حضرت بالا پایین میرفت. حضرت صورت مبارک آوردن نزدیک گردن این حیوان. من به امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا دل دردی دارید، ناراحتی دارید، صورتتون آوردید پایین؟ فرمودن نه. فرمودن جدم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. مرکبی داشتن، اولاغی داشتن به نام عفیر، در بعضی روایات یعفور آمده، اینجا کلمه عفیر آمده، عفیر. پیغمبر خدا سوار این مرکب که می شدن، جایی می خواستن برن، یک مقدار که این اولاغ حرکت می کرد، اختال فی مشیه، سرورن به رسول الله، از خوشحالی و شادابیش که پیغمبر سوار منه دور ور می داشت، یعنی تون می رفت. خب اولاغ که تون می ره، شونه های اون کسی که سوار بالا پایین می ره، یهز رو منکبه، شانه های پیغمبر بالا پایین می رفت. پیغمبر خدا از این که شونه هاشون بالا پایین می ره، صورت مبارک رو می آوردن پایین نزدیک مرکب و نزدیک این گردن و می فرمودن اللهم این نهازا من عفیر و من سروره لام منی، خدا من شلوغکار نیستم، این الاغت شلوغ کرده. من سروره اختلافی غرور رو گرفتم، یعنی من غرور ندارم، من بی ادبی نمی کنم، شونه هم بالا پایین بره، این الاغت داره شلوغ میکنه. ولی ادب و تواضع پیغمبر رو ببینید، خجالت میکشیدن، سر مبارک رو میوردن پایین که شونه هاشون بالا پایین نره. بعد میفرمودن خدا این مال این حیوان مال مرکب مال من نیست. پیغمبر ما تواضع و ادبش اونقدر زیاد بود به بچه های کوچک سلام میکرد. ما گاهی آرمون میشیم، بچه های کوچولو معمولا باید کوچکترها به بزرگترها سلام میکنن. پیغمبر خودشو کوچیک میدیده عزیز من، به بزرگ و کوچیک، به بچه های خردسال هم سلام میکرد. میفرمود این کار رو ترک نمیکنم که سنت بشه بعد از من. هیچ کس در سلام کردن بر پیغمبر سبقت نمیتونست بگیر، حتی پشت دیوار مخفی میشدن، پیغمبر قبل از این که او سلام بکنه بهش سلام میده. الله اکبر، این چه عظمتی خدا به او داده. من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله، این سنت قطعی خداست. میخوای بالا بری؟ راه بالا رفتن تواضع، کوچکیه، فروتنیه.
ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خیلی اون نقاط قوتش.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-220-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
تلخ فراموشی دارم، خونی کنم با این فراموشی و خاموشی. چرا چشم دلم کوره، عصای رفتنم سسته، کدوم موج پریشونی تو رو از ذهن من شسته؟ خدایا فاصله تو من، خودت گفتی که کوتاهه، از اینجا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه. من از تکرار بیزارم، از این لبخند پژمرده، از این احساس یأسی که تو رو از خاطرم برده. به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مهتاب، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خواب. سنگه